به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. در هفتمین روز از خرداد 1398 تا ساعت 22:10 شب با شما همراه خواهیم بود. امیدوارم آنچه که تقدیم حضورتون میشه در این مسیر حدوداً 8 ساعت مورد توجهتون قرار بگیره. 14:30 دقیقه اولین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو رو دعوت میکنم تا به صورت زنده شنونده باشید. برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع اصلاحات ساختاری بودجه و درآمدزایی پایدار.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام بر شما شنونده عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من رضا امامی هستم، خدمتگزار شما در برنامه گفتگوی اقتصادی. ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام و آرزوی سلامتی و التماس دعای خیر از شما شنونده عزیز، موضوع این هفته برنامه ما همونطور که میدونید در این هفته اصلاحات ساختاری بودجه هست که به طور مشخص در مورد درآمدزایی پایدار صحبت خواهیم کرد. درآمدزایی پایدار همواره یکی از دغدغه‌های اصلی متولیان کشور به خصوص دولت مردان آن هم در زمان نگارش بودجه سالانه کشور بوده و هست و خواهد بود. درآمدهای حاصل از فروش نفت به طور معمول بخش قابل توجهی از درآمدهای سالانه کشور رو به خودش اختصاص داده و وعده و وعیدها و همچنین تلاشا برای کاستن از سهم نفت در بودجه تا به امروز بی نتیجه باقی مونده. این موضوع زمانی قابل تحمل و به مشکلی مهلک تبدیل میشه که بر اساس برخی مشکلات بین المللی از جمله تحریم ها امکان صادرات طلای سیاه فراهم نمیشه، که این موضوع علاوه بر کاهش درآمدهای کشور میتونه موجب تحلیل رفتن شریان ورودی ارز به کشور بشه و به تبع اون اقتصاد رو با بحران های مواجه بکنه. با نگاهی به بودجه سال 1398 کشور میتوان به خوبی دید که درآمد مالیاتی دولت در حدود 153 هزار میلیارد تومان عنوان شده که نسبت به درآمد مالیاتی بودجه سال 97 از رشد 8% برخوردار هست. این در حالی است که بررسی ها نشون میده ترکیب بخش های مالیاتی بسیار ناموزون هست. اهمیت منابع پایدار درآمدی کشور از یک سو و لزوم توسعه صادرات غیر نفتی بر مبنای بودجه ریزی و اصلاحات ساختاری بودجه باعث شده تا ما امروز در برنامه گفتگوی اقتصادی به سوالاتی از این دست، از جمله اینکه درآمدزایی پایدار به چه معنایی هست و چجوری میتونیم اون رو به هر حال داشته باشیم، بپردازیم. در ادامه برنامه من مهمانهای عزیزمون رو هم خدمتون معرفی خواهم کرد. پل‌های ارتباطی ما با شما، شماره پیامک 301035 و همینطور شماره تلفن 2786-1035 هست که میتونید نظرها، کامنت‌ها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو برای ما بفرستید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 162 برای تهران و برای شهرستان ها هم با پیش شماره 021-2781 هست. Thank you. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز صدای ما رو میشنوید از رادیوی محترم گفتگو صدای اندیشه. مهمان‌های عزیزی در استودیو داریم، جناب آقای دکتر بهزاد خسروی پژوهشگر امور اقتصادی و مدرس دانشگاه، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. یه سلام علیکی با شما.
من عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، میهمان برنامه و همچنین شنوندگان محترم، و ایام شهادت مولا امیرالمومنین رو هم تسلیت میگم.
سپاسگزارم. در خدمت آقای دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصاد کارآفرینی هم هستیم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم، یه سلام علیکی با شنوندای ما داشته باشید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، ایام رو تسلیت میگم و التماس دعا دارم.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم. خب من برای اینکه یه مروری داشته باشیم، خب موضوع اصلی ما تو این هفته بحث اصلاحات ساختاری بودجه بود. ما در مورد این موضوع حالا به طور مشخص روزهای گذشته با سرفصل‌های مختلفی صحبت کردیم، از روز شنبه که شروع شد. مهمان‌های عزیزی هم داشتیم، ما در روز شنبه در مورد بحث بودجه شرکت‌های دولتی صحبت کردیم و در روز یکشنبه هم بحث هزینه کارت‌های دولت. به هر حال جنبندی که ما از مباحثی که مطرح شد این بود که اولا حتما بودجه نیاز به اصلاحات ساختاری داره، دوما تو بحث اجرا هنوز ایراد وجود داره و این ایرادها تو بحث اجرا کاری و اقدامی براش نشده که بخوایم حالا توی مجلس بخوایم ببینیم روش کار شده یا نه. ما نکته مهممون هم راجع به این موضوع این بود که خب به هر حال مقام معظم رهبری در بهمن ماه پارسال در بیاناتی عنوان کرده بودن که طی 4 ماه میشه اصلاحات ساختاری بودجه رو براش اقداماتی کرد و حتی این رو به اصطلاح تسری داد به بودجه امسال. الان این مدت زمان هم سپری شد ولی اتفاق خاصی نیفتاده. اگر بخوایم روی موضوع امروز بخوایم صحبت بکنیم، همون بحث درآمدهای پایدار در مورد حالا سرفصل اصلاحات ساختاری بودجه، به عنوان سوال اولم میخوام از اساتید بپرسم، اگر اجازه بدید از آقای خسروی بپرسیم که این درآمد پایدار به چه معنایی هست. آقای خسروی چه تعریفی میتونیم راجبش داشته باشیم بر اساس حالا چارچوب های بودجه ایم؟
ببینید، درآمد پایدار در فضای کسب و کار یک تعریف خیلی عامیانه ای داره و اونم اینه که تعریف عامیانش اینه که شما تحت هر شرایطی یک منبع درآمدی رو ایجاد میکنید که به اصطلاح وابسته به عملکرد خود فرد در یک کسب و کار نیست. یعنی عملکردی رو ایجاد میکنه از خودش، مثلا یه آدمی که روزنامه فروشه و این روزنامه فروش میاد روز اول خودش روزنامه رو میفروشه، روز دوم میاد مشترک ایجاد میکنه، روز سوم تعدادی کارمند میگیره و این مشترکین رو به کارمنداش واگذار میکنه. بعد از این مرحله شما وقتی نگاه بکنید میبینید این روزنامه فروش دیگه خودش چه باشه چه نباشه این درآمده براش موجوده. این یک تعریف ساده عامیانه است براش. بله. در تعریف بودجه و بحث درآمدهای پایدار تعاریف زیادی ازش شده، ولی اگه بخوایم برای مخاطبان به زبان ساده بخوایم عرض بکنیم اینه که شما در هر شرایطی درآمد رو به اصطلاح در نظر بگیرید که این درآمدها در هر شرایطی وجود داشته باشن. یعنی عبارتی پایه و اساس این درآمدها در بستر جامعه، حالا چه تو بخش تولید، چه تو بخش خدمات و چه تو بخش های دیگه، این درآمد همیشه مستمر و پایدار و ماندگار باشه. یعنی یه جوری نباشه تحت یه شرایطی، به فرض مثال دارم میگم، وابستگی شدیدی به یک منبع نفتی وجود داشته باشه که با کاهش و افزایش قیمت اون ما از نظر بودجه‌ای دچار نوسان بشیم. و بیشتر این درآمدها هم معمولاً زمانی پایدار خواهند بود که در داخل کشور باشند. بنابراین یکی از ویژگی‌ها و مشخصه‌های درآمدهای پایدار اینه که متعلق به داخل کشور هست. یعنی متعلق به بخش به اصطلاح خارج از کشور و اون نوساناتی که وجود داره نیست عمدتاً. البته این به معنی این نیست که اگر ما صادرات نداشته باشیم بخشی از این موضوع رو بخواد در بر بگیره. حالا من بعد از آقای محمودی گردن توضیحاتی خواهم داد.
ممنونم، خیلی متشکرم آقای محمودی. خب به هر حال آقای خسروی معنای درآمدزای پایدار رو برای ما گفتن. میخوام سوال بکنم، آیا درآمدهای کشور الان از پایداری لازم برخوردار هست به نظر شما؟
بله ببینید، منظور از پایداری اینه که نسبت وابستگیش به عوامل مختلف کمتره و قابل حصول تره. ما معمولا در بودجه‌ای که داریم حدود 1/3 به نفت وابسته هست و 1/3 به مالیات و 1/3 هم سایر درآمد هاست. بنابراین اگر بخوایم بگیم پایدار،
سایر درآمد، منظورتون بحث صادرات غیر نفتی؟
نه، منظور بحث مربوط به درآمدهای شرکت هاست که معمولا خودش هم به زور خودش رو پوشش میده. بخشیش مربوط به بحث‌های مربوط به درآمدهای گمرکی و سایر درآمدهایی که خدماتی که دولت انجام میده، مثل اینکه مثلا شناسنامه میده یا عوارض مربوط به خودرو و جرایم رانندگی و همین.
درست.
بنابراین نسبت پایداری بودجه ما ضعیفه. چرا که ما اینجا اگه بخوایم بگیم کدوم درآمد پایدارتره، خب درآمدهای مالیاتی پایدارتره.
بله.
البته در شرایطی که کشور دچار چالش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و امنیتی هست، ممکنه همین درآمدهای پایدار مالیاتی هم دچار چالش بشه.
من یه نکته رو خدمتتون بگم. ببینید، ما بر اساس برنامه ششم اگر نگاه بکنیم، بر اساس تکلیفی که کرده برای دولت، گفته باید سالیانه 25% اینو افزایش بده.
بله.
ما الان تو شرایطی هستیم اگر اون مالیات هم داره دریافت میشه، عملا از همون شرکتایی که به هر حال به نفت وابستن، یعنی خود از خود دوره.
بله.
دولت این منابع پایدار، من تو صحبتام هم گفتم، اوله عرضم گفتم ترکیب بخشای مالیاتی ما بسیار ناموزونه. اگر ما توی یک دوره‌ای، توی یک برهه‌ای، توی سال‌های اخیر درآمد مالیاتیمون افزایش پیدا کرد، به دلیل اون که ما رفتیم سراغ بدنه‌ای که اون مالیاتو پرداخت نمی‌کرد، به اصطلاح اون بخشای پنهان رو، چجوری میشه این ترکیب رو موزون کرد و به یک امیدی رسید، به یک تدبیری رسید که ما بگیم درآمد مالیاتیمون میتونه افزایش پیدا بکنه، در از به اصطلاح درآمد نفتیمون هم فاصله بگیریم؟
بله. ببینید، البته اینو عرض کنم، نفت به تنهایی چیز بدی نیست، ما نگاه بدی داریم. این در حالی است که بسیاری از کشورها رو هم داریم، مثل آمریکا، کانادا، که درآمدهای نفتی دارند و این درآمدهای نفتی به اقتصادشون داره کمک میکنه. ما شیوه استفادهمون از درآمدهای نفتی و میزان وابستگی و راحت طلبیمون جای سوال داره. ضمن این که بله، شرکت‌های مختلفی هم که در کشور کار می‌کنن وابستگی به نفت داره. و یه بخشی هم مهمه که این درآمدهای نفتی رو چطوری هزینه کنیم. یعنی این دوتا با هم مهمه. قطعا این درآمدهای نفتی اگر صرف سرمایه‌گذاری بشه در جاهایی که مزیت‌های نسبی داریم، ما 14.5% از فروش نفتمون دوباره میره برای شرکت نفت. طبیعیه. این برای اینه که به هر حال کار استخراج نفت هم ادامه پیدا کنه. اما خب بقیه‌اش اگه درست مدیریت کنیم، که یکی از راه‌های درست مدیریت همون صندوق توسعه ملی بود که به بخش خصوصی کمک کنه و ما با افزایش درآمدهای بخش خصوصیمون بتونیم درآمدهای مالیاتی پایدار و بیشتری رو از بخش خصوصی داشته باشیم. البته من یه نکته هم اضافه کنم. ببینید، بحث‌های فرهنگی هم این جا هست. ما مثلا فرض کنید در بحث مالیات، مالیات رو به عنوان یک تکلیف، همین الان هم مثلا وقتی بحث میکنیم میگیم تکلیف، در حالی که میتونه یه دونه بحث فرهنگی بشه و یک رقابت در پرداخت بشه.
تا اینجا بحث ازم میدید نگه داریم، چون مهمان عزیزی داریم روی خط تلفنیمون، آقای علی کاظمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستن. خوش آمد میگم خدمتون. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندانی که برنامه خوب شما رو میشنوم و خدا قوت میگم خدمت همکارانتون و مهمانان عزیزتون در استودیو.
سپاسگزارم. من امامی هستم، دارم صحبت میکنم. فقط اگر آقای دکتر جسارتن از طریق گوشی همراهتون، نه از طریق هنسفری، با ما صحبت بکنید ممنون میشم، کیفیت صداتون رو داشته باشیم. و اینکه
خب بله،
همونطور که میدونید ما در مورد موضوع اصلاح ساختاری بودجه داریم صحبت میکنیم. مهمانان جلسه ما در استودیو آقای خسروی، پژوهشگر امور اقتصادی و مدرس دانشگاه هستن، و جناب آقای دکتر حسین محمودی از کارشناس اقتصادی در حوزه کارآفرینی. ما موضوعی که داریم میپردازیم، بحث موضوع اصلی ما، عرضم به حضور شما، اصلاحات ساختاری بودجه هست و به طور مشخص درآمدزایی پایدار. آقای کاظمی، ما بحث درآمدزایی پایدار و معنای اون رو با اساتی توی استودیو مطرح کردیم و صحبت کردیم، رسیدیم به دو تا موضوع، بحث درآمدهای نفتی و بحث مالیات به طور مشخص. میخوام از نظر شما بپرسم الزامات دستیابی به درآمد پایدار در بودجه کشور چه مواردی میتونه باشه به طور مشخص؟
بله، عرض شما خدمتتون، من فکر کنم همین آخرین صحبت‌های همکار شما را داشتم و مهمان شما را داشتیم تو همین زمینه بود. من ببینید، خب همونطوری که تو صحبت‌های شما بوده و هم بحث هم شده، هر کشوری و دولتش به دنبال راه‌های درآمدی بودجش هست.
بله.
و اگر تو این همین کشورها رو بررسی کنیم، اولین و مهمترین اولویت درآمدی هر کشوری بحث مالیاتش هست. و خب بقیه موارد، حالا چه پتانسیل هایی که در اون کشور وجود دارد، حالا ظرفیت هایی که وجود دارد یا درآمدهای دیگر، میره تو اولویت های بعدی.
بله.
اگر ما بتوانیم چند مورد را درست عمل بکنیم و رو بحث مالیاتی خوب کار کنیم، من فکر میکنم پاسخ این بحث شما را داشته باشیم که یک به سمت یک منابع درآمدی پایداری برای کشور سوق پیدا کنیم. یکی این که ببینید، اگر ما بتونیم یک شفافسازی خوبی در موارد اقتصادیمون داشته باشیم و بحث مالیاتی و اصل مالیاتی را هم واقعا به صورت شفاف و سیستماتیک بتونیم انجامش بدهیم که هم مالیات های مستقیم و هم مالیات های غیر مستقیم را داشته باشیم، باید بگیم که بایستی ما رو بحث بین حالا 60 تا 70 درصد درآمدیمون از طریق مالیات کسب کرده باشیم.
بسیار.
حالا این مواردی که مشکلاتی که ما داریم، از جمله همین اشاره‌ای که آقای دکتر داشتن به بحث ورود نفت تو کشور ما که سبب شده ما به سمت کاهش درآمدهای مالیاتی کشور ما ایجاد بشه، خب اون نفت ایجاد شد. پس برابر این من فکر میکنم بایستی به سمتی برویم که ما هم شفافیت اقتصادی را دنبال بکنیم.
بله.
و هم سیستم خوب و پایداری تو بحث اخذ مالیاتیمون را داشته باشیم. اگر به این سمت رفتیم، حالا باید سوال دوم چه کار باید بکنیم تا بتوانیم اخذ مالیاتی و مالیاتی در کشور ما را افزایش پیدا کنیم.
بله.
اون موقع است که ما میتونیم بریم به سراغ منابع و ظرفیت هایی که تو کشور ما داریم، از جمله ظرفیت خدادادی گاز و نفت ما که وجود دارد، بریم از اون استفاده کنیم.
آقای کاظمی، صادرات غیر نفتی چطور؟ ما تو بحث صادرات غیر نفتی،
حالا من یکیش گفتم، ببینید من مهمترینش گفتم که میتونیم این بحث نفت و گاز ما باشد. پتانسیل دوم ما میتونه ظرفیت گردشگری باشد در کشور ما که واقعا آنچنانی روش کار نکردیم، در حالی که خیلی از کشورها یکی از آیتم های اصلی ناخالصی ملیشون هم که حساب بکنیم یا منابع درآمدیشون که رب پیدا بکنه به مالیاتی، گردشگری میتونه باشه. دوم بریم تو مسائل دیگری و این مسائل نفتی که میتونیم برزم داشته باشیم تو این زمینه. پس بنابراین اگر همون صادراتی هم که داشته باشیم، یه بخشش هم بایستی از طریق ارزش افزوده شرایط نفتی بتونیم به اون صنایع دیگر ما برسیم که بتونه تو صادرات نفتی ما دخالت پیدا بکنه و ما بتونیم منابع درآمدی کشور و رونق.
الو آقای کاظمی، خب ارتباط ما ظاهرا قطع شد با آقای کاظمی. تا دوستان دوباره ایشون رو بگیرن و به ما ملحق بشن، نظر آقای خسروی. آقای خسروی، یه نکته می‌خواستین
ببینیم جناب آقای امامی. ما قبل از اینکه بخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، باید یه مرور مختصری هم به ساختار بودجه داشته باشیم از یک طرف، و هم به ساختار مالیات در کشور. همه ما میدونیم که کل درآمد کشور که در بودجه به اصطلاح محقق میشه نفت هستش، بلاوه درآمدهای مالیاتی و بخشش هم همون مواردی که آقای محمودی فرموده.
آقای خسروی اجازه بدید من، چون آقای کاظمی برگشتن. آقای کاظمی سلام مجدد. آقای خسروی روی صحبت شما داشتن نکته رو صحبت میکنند، بشنویم با هم دیگه، بعد در خدمت شما هستیم.
حالا من روی سخنم با آقای کاظمی اول نبود، ولی الان به هر حال بحث رو میبرم به این سمت، چون بخشی هم به ایشون در کمیسیون اقتصادی برمیگرده. ببینین ما در مالیاتمون یه ساختاری داریم و اون ساختار هم یک نسبتهایی درش هست که طبق برنامه توسعه 5 ساله به اصطلاح 5 و 6 میبایستی به این نسبتها میرسیدیم. مثلا نسبت مالیات به تولید ناخالص ملیمون 8% در صورتی 72% بعد بهش رسیدیم. یا نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت 49% که باید در برنامه ما به 10% میرسیدیم. یا نسبت مالیات به من عمومی دولت 36% که باید به 50% میرسیم. از یک طرف دیگه سهم مشاغلمون از ارزش افزوده حدوداً 23% و سهم مشاغل از مالی بر درآمد در سال 81 فقط چیزی حدود 15.5% بوده و آمار الان نشون میده بعد از 14 سال که چیزی حدود 8-10%. بنابراین مشاغل متناسب با درآمدها الان مالیاتی رو پرداخت نمی‌کنن. از یه طرف دیگه وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم نرخ مؤثر مالیات مشاغل از 1.2% رسیده به 0.6%. یعنی کاهش خیلی شدیدی پیدا کرده. از طرف دیگه رشد متوسط مالیات مشاغل که 16% بوده و مالیات‌های مستقیم 23% و مالیات‌های بر کالا و خدمات 25%، علارغم این که اشخاص حقوقی سهمشون رو به اصطلاح در ارزش افزوده با مشاغل معادل با به اصطلاح همون مشاغل هستش، 10 برابر مشاغل مالیات پرداخت کردن. از یه طرف دیگه نگاه میکنیم که سهم مالیات و حقوق دستمزد، یعنی اونایی که حقوق دستمزد دارن و به عنوان حقوق بگیر هستن تو کشور، 0.5 برابر سهم مشاغله. از یه طرف دیگه نگاه میکنیم که معادل اون مشاغل دارن مالیات پرداخت میکنن و این نشون میده که ما کلن مالیات رو داریم تقریبا بر دوش حقوق بگیران تو این جامعه داریم محقق میکنیم. خب بحث پایه‌های مالیاتی هم یه طرف دیگه است. من واقعیتش آقای کاظمی از کمیسیون اقتصادی مجلس هم توقع دارم و همینی که انتظار میره که راجع به این موضوعات و این درصدها و این نسبتهایی که بود حساسیت نشون بده و من وقتی رصد کردم دیدم که تقریبا کمیسیون اقتصادی شما تا الان هیچ گونه برنامه‌ای راجع به این کار نداشته، طرحی هم ارائه نداده. من خواهشم اینه که اگه ممکنه راجع به این موضوعاتی که عرض کردم توضیحات مختصری بفرمایید.
به نظر شما چیه، برنامه‌ای نداشته تا الان کمیسیون راجع به این موضوعات؟
نه، اولا خب ما که کمیسیون برنامه کوچه هستیم و کمیسیون اقتصادی هم
چیزی که من عرض کردم کمیسیون اقتصادی اصلا اشتباه گفتم، همون کمیسیون برنامه بودجه بود.
نه برنامه و اون چیزی که ما دونیم الان دغدغه دوستان در مجلس علل خصوص کمیسیون اقتصادی بحث مالیاتی هست و این لایحه‌ای هم که دولت دادن خب دارن به جد روش کار میکنن و امیدواریم دیگه تو این مرحله بعد از چندین سالی که همش صحبت بر این بود حالا بین مجلس و دولت ما نمیخوایم این طرف بگیریم یا اون طرف ها میکنیم، همیشه این بحث بود که بین مجلس و دولت ما بتونیم یک لایحه شفافی تو بحث درآمدهای مالیاتی داشته باشیم که تو مسائلی که آقای دکتر هم داشتن اشاره کردن و به حق هم بیان کردن، ما اگر الان بگیم کدوم بخش مالیات واقعی را پرداخت میکنن یا اصلا همین بخش حقوق بگیرای ما هست. چرا حقوق بگیرای ما هست؟ چون یه سیستم آنلاین وجود داره، همزمان با حقوقشون مالیاتشون رو پرداخت خواهد شد.
آقای کاظمی، یه قلم بحث مالیات خانه های خالی هیچ وقت تو مجلس تصدیق نشده یا آیدی بر سرمایه که خودش
ببینید اینا همه داره صحبت میشه، همه بحث شده و این صحبت شده. این تو این مدتی هم که الان مسائل ما یه مقدار مشکلات اقتصادی داشت و تو بودجه سال 98 همه اینا مطرح شد که ما اون لایه‌های مالیاتی که فرار از مالیاتیمون هم خیلی شدید هست و دنبال بکنیم.
یعنی تو اون فرصت مالیاتی... 4 ماهه‌ای که رهبری هم بهش اشاره کرده بودن که اصلاح ساختاری
اونجه
تو اون 4 ماهه امکان پذیر نبوده،
تو دستور کار هم
هست، دستور کار
به جدن داره صحبت میشه تو لایه مالیاتی. ببین ما این بحث رو داریم، صحبتهایی که آقای دکتر دارن صحبتهای ما هم هست.
بسیار خوب. آقای محمودی روی صحبت های شما آقای کاظمی یه نظری دارن، با هم بشنویم. آقای محمودی
بله، سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای کاظمی، خسته نباشید. عرض میکنم، عرض کنم که ما برگردیم اگه به برنامه‌هایی که مجلس به هر حال زحمتش کشیده، برنامه 5 و 6، برنامه‌ها بیشتر به آرزو شبیه تا به واقعیت. اعدادی که الان جناب دکتر خسروی فرمودند و خود شما مطلعیدم خیلی هم هدف گذاری شده، همین بحثی که قرار 25% هر ساله ما از نفت جدا بشیم، اقتصاد مقاومتی اجرا بشه، متاسفانه تو برنامه ها خیلی خوشبینانه لحاظ شده، بنابراین عدد ها من احساس میکنم اصلا لوس شده، یعنی شما نمیتونید یقه دولت رو بگیرید بگید این عدد چرا محقق نشده، چون کاملا مشخصه که محقق نخواهد شد. بنابراین این باعث شده که
نیست.
بله برنامه واقعیت نیست، سناریوی دومی هم نداره که ما بگیم مثلا تحریم شدیم سناریوی دومون برای بله. بنابراین این باعث شده که اصلا مجلس درخواستاش در مورد بعضی هدف گذاری ها اصلا یه جوری خودش هم نمیتونه مطرح کنه. خیلی خوشبینانه هست.
آقای دکتر ببینید، من تو صحبت شما میام، فرمایش شما ببینید درست، اما شما اگر تو چند سال گذشته را بررسی کنید، ما درآمدهای مالیاتیمون من میتونم بگم با یه رشد بسیار خوبی بود. من بعضی از استانها را که وقتی رصد کردم و دنبال میکردیم درآمدهای استانیشون تو بحث‌های مالیاتی واقعا خبرهای بسیار خوبی را داشتن. حداقل من در استان چهارمحال بختیاری خودم وقتی اینا رو بررسی کردم و یه مقدار تو بحث شفاف‌سازی و برنامه‌هایی که داشتن دنبال کردن کارش
آخه آقای کاظمی، همون مالیاتیایی هم که گرفتن بحث درآمد مالیاتی که حالا تو دوره وزارت آقای طیب‌نیا فکر می‌کنم افزایش پیدا کرد، اون ناشی از مالیات‌ها بود تو بخش‌های دولتی که نمی‌گرفتن، رفتن گرفتن. همچنان بخش‌های مخفی مونده.
و همین فشارهای مجلس بوده که این کار رو دنبال کردن. ما الان توی بحثایی که وجود داره تو همین امسال هم چندی بار رو بحث خانه های خادی مسبود تو مسائل دیگر هست، تو همین مالیاتی بر اساس پایه صحبت شد و این نیست که شما بگید مثلا این مجلس نباشد.
نه جناب کاظمی، از لحاظ من منظورم مطالبه گری مجلس نیست، مجلس مطالبه گره، وزرا رو میخواد، دولت رو میخواد، اما میگم وقتی یه برنامه 5 ساله پنجمی داشتیم که کمتر از 25% محقق شده، چرا باید برنامه 6 داشته باشیم که انبوهی از تکالیف رو به دولت بده و این تکالیف مثلا فرض کن یکیش اینه که دولت 50,000 میلیارد بایستی از خصوص سازی کنه و بده به تامین اجتماعی. اصلا بررسی شده که توان بخش خصوصی ما 50,000 تاست یا 10,000 تاست. این تکالیف اینطوری، این باعث شده که تکالیف برنامه ششم رو نشه زیاد مطالبه کرد. در مورد مالیات عرض کنم بخشی از مالیاتی که الان افزایش پیدا کرده ناشی از افزایش قیمت هاست. افزایش قیمت‌ها باعث شده عدد درآمدها بره بالاتر. ضمن اینکه آیه دکتر عزیز ببینید، تو بحث‌های مالیاتی بخشی هم مربوط به این ارزش افزوده است. ارزش افزوده دو نگاه داریم. الان تو کمیسیون اقتصادی داره به خوبی پیش میره، اصلاح میشه که اولین هدف گذاریش، یعنی یه جوری شده که احساس اینه که ما از تولید داریم مالیات میگیریم. یه جوری هم برای تولید درست عددهامون رفته بالا. فشار مضاعفی بوده. ضمن اینکه ما ببینید 500 علی رغم تلاش‌های شما و همکارانتون 560,000 میلیارد از گردش مالی کشور مالیات نمیده. مالیات اینا بین 30 تا 40 هزاره. این عدد کوچیکی نیست. ضمن این که بالاخره تو بحث فرهنگی هم ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون این که مردم نمیدونن مالیات کجا مصرف میشه. یعنی اگه بتونن از لحاظ فرهنگی اینم شما تکلیف کنید که بگن این مالیات کجا رفته، تا من بدونم که مالیات خود من تفکیک پذیر باشه، اصلا بدونم تو منطقه من کجا مصرف
شما اینو میفرمایین. من به لحاظ آماری خدمت آقای کاظمی عرض میکنم، ببینین مردم ما به نوعی دارن مالیات میدن، ولی از یک طرف دیگه جناب آقای کاظمی، کمیسیون برنامه و بودجه شما اون عمل کردی که باید داشته باشه با آماری که من خدمتتون عرض میکنم نداره. ببینین وقتی ما 80-90% بودجه جاری کشورمون یعنی صرف هزینه‌های جاری کشور میشه، گیرم که من مالیات دهنده مالیاتم بدم، وقتی من میبینم 80-90% این مالیات ها و درآمدهای نفتی صرف هزینه جاری کشور داره میشه، خب چه دلخوشی دارم به اینی که بخوام مالیات بدم. خب شما این نسبت رو اگه نگاه بکنید اصلا قابل قبول نیست. شما من